5599 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اصالت و صحه بود. معانی مختلف اصالت و صحه رو برای دوستان عرض کردیم. ثم نکاتی در باب اصالت و صحه مورد بحث بود، فرقش با قاعده فراق و اینکه مراد از این اصالت و صحه‌ای که ما داریم بحث میکنیم اصالت و صحه عند الحامل است، لا عند الفائل. اینا رو خدمتتون عرض کردیم. حالا میرسیم به بحث اصلی. ما دلیل علی این اصالت الصحه؟ دلیل اعتبار این اصالت الصحه به معنی این که ما حمل فعل غیب را بر صحیح باید بکنیم چیست؟ به آیاتی تمسک کرده ام. آیات دوتاش همون دوتا آیهی بود که در بحث قبل بحث کردیم و ملاحظه فرمودید دلالتش حتی بر اون اصالت و صحه به معنا این که فعل مسلمان را حمله بر وجه حسن بکنیم، فعل مؤمن را حمله بر وجه حسن بکنیم تمام نشد. قولوا للناس حسنا، سوره بقره آیه 83. اینا اونجا مناقشه کرد و سوره حجرات آیه 12 واجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اینم بحث کردیم و مناقشه کرد. آیه دیگری که گفتن قوله تعالی اوفو بالعقود، سوره مائده آیه اول. چگونه اینجور استدلال کرده اند که دو تا مقدمه تقریب استدلال به این آیه شریفه داره. اول جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه هست. فاضل مراغی در کتاب العناوینش این رو نسبت داده است به فقها. اگر بپذیریم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه اون عام را، این مقدمه اول است. اگر مناقشه کردیم کما هو صحیح، مقدمه اول دیگه از بین می رود. مقدمه دوم این است که اوفو بالعقود خطاب به همه خلق خداست، نه اینکه منحصرا خطاب به متبایعین متعاقدین باشد. اوفو بالعقود به تمام خلق میگوید، نسبت به این عقدی که این دو نفر خواندند وفادار بمانید. اما اگر بنا باشد داستان منحصر باشد به متعاقدین، دیگه آیه دلالتی بر اصالت و صحت به معنایی که ما داریم خدمتون عرض می کنیم ندارد. توجه دارید که این مقدمه هم قابل مناقشه است. یعنی این جور نیست که یک عقدی که در اون طرف کره زمین خوانده شده است برای من و شما این طرف کره زمین چه بیارد؟ امر وجوبی بیارد که ما باید به اون عقد وفادار باشیم. این حرف نگفتنی است. ظاهر آیه اوفو بالعقود به متعاقدین میگوید، به عقدی که بین خودتون خوانده اید، قراری که گذاشته اید، به این عقد و قرار وفادار باشید. وفا در لغت به معنای تمامه. الدرهم الوافی یعنی الدرهم الطام. وفا به عقد یعنی اتمام عقد، یعنی عقد را به پایان ببرید. واجب است تا آخر پای عقدی که خوانده اید بمانید. کی باید بماند؟ متعاقده دو طرف عقد. به بقیه وجهی ندارد که بگوییم دیگران باید به عقد این دو نفر وفا بکنند. توجه فرمودید. بنابراین استدلال به این آیه شریفم ناتمام است، چون نه مقدمه اول تمام می شد، تمسک به عام در شبهات مصداقیه اون عام. خب اینو قبول نداریم که بشه تمسک به عام کرد در شبهه مصداقیه اون عام. وقتی من نمیتوانم، نمیدانم کسی عالم است یا نه، چجور میتونم به اکرم العلماء تمسک کنم در وجوب اکرامش؟ بگم اکرم العلماء میگن واجب الاکرام است این شخص. نمیشه. هاکذا مقدمه دوم هم تمام نیست. بنابراین این استدلال به آیات، دو تا آیه رو فیما سبق بحث کردیم، اینم آیه اوفو بالعقود، هیچ دلالتی بر اصالت و صحه اندل حامل که ما فعل غیر را حمل بر صحت کنیم و آثار صحت برش بار بکنیم ندارد. در بعضی از تقریرات وارد شده است که این دلیل اخص از مدعاست. چرا؟ به خاطر اینکه این دلیل، یعنی آیه شریفه اوفو بالعقود، منحصراً در باب اگر تمام باشد در باب عقود جاری می شود و داستان اصالت و صحه منحصر به عقود نیست. در تمام افعال غیر شما میخوان اصالت و صحه جاری کنید. لباسش هم اگر آب میکشد میخوان اصالت و صحه جاری کنید. نمازش هم اگر میخواند میخوان اصالت و صحه جاری کنید. اونا که عقود نیست که. بله این اشکال وارد است، الا این که کسی که به این آیه تمسک میکند از این آیه میخواد استفاده کند اصالت و صحه در باب عقود را، نه اصالت و صحه در همه چیزها را. منحصراً اصالت و صحه در باب عقود را میخواهد استفاده کند. بنابراین دلیل اخص از مدعای اصلیمون هست، لکن از این آیه اصالت و صحه در همه امور رو استفاده نمیخوان بکنن. خب این دلیل اول. آیه شریفه و مناقشه در استدلال به آیه. دلیل دومی که شیخ ذکر فرموده است، میخونم برای آقایون از خود رسائل شیخ. در رسائل فرائد الاصول جلد 3 صفحه 350 میفرماید الثالث، دلیل سوم، الاجماع القولی والعملی. اما القولی، حالا ما اجماع قولیش را یه دلیل مستقل میگیم، میفرماید اما القولی فهو المستفاد من تتبع فتاوى الفقها فی موارد کثیره. می فرماید این اجماع قولی استفاده می شد، شما فتاوی فقها رو در موارد زیادی که بررسی بکنید به این اجماع قولی می رسید. چرا؟ فَإِنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ قَوْلِ مُدَّئِ الصِّحَّةِ فِي الْجُمْلِ مُطَابِقٌ لِلْعَصْرِ. میگه به خاطر این که سخن کسی که مدعی صحت است فی الجمله، لا بالجمله و فی الجمله، مطابق با اصل است. قول مدعی صحت مطابق با اصل است، اینا داشته باشید. و این اختلفو فی ترجیحهی علا سائر الاصول کما ستعرف. اگرچه اختلاف کرده ام که این قول مدعی صحت در معارضه با بقیه اصول، این یه اصل گرفت دیگه، که قول مدعی صحت مطابق با اصل است، اگر معارضه کرد با بقیه اصول کدام مقدم بشود؟ می فرماید در این اختلاف کرده هم. این فرمایش شیخ. یه ادعای اجماع می کنند بر اصالت و صحت. ببینیم آیا این فرمایش شیخ اعظم انصاری قدس سره تمام می شود یا تمام نمی شود. ما چند تا اشکال بر این فرمایش داریم. اشکال اول، میگم آقا بحث ما در صحت اندل حامل است و مراد از صحت، صحت واقعیه هست. صحت واقعیه عند الحامل. آیا یه چنین مطلبی اجماعی است؟ میگم آقا خود شیخ انصاری میفرماید که جماعتی صحت عند الفاعل رو گفتند، اما صحت عند الحامل درش اختلاف است و ادعی قائل به عدم چه وجود چنین صحت عند الحاملی هستند. کجا میگد شیخ؟ ملاحظه بفرمایید، فرائد 354 در اون جایی که کسی عقد به فارسی را جایز می دانه. خب عقدی خوانده یادش نیست فارسی خوند یا عربی، چون خودش فارسی را جایز می داند به اجتهادهی او تقلیدهی. خب الان که یادش نیست فارسی خونده یا عربی خونده، برای خودش حمله به چه میشه؟ صحت میشه. برای ما چی؟ برای منی که عقد به فارسی را باطل میدانم، قدر متیقنش در نکاح، عقد به فارسی را باطل میدانم، الان من این عقد را حمله به صحت بکنم یا نکنم؟ میگه وجهان. بعد بله اضرابیه میزند، بل قولان. ظاهر المشهور الحمل علی صحت الواقعیه، فَإِذَا شَكَّ الْمَأْمُومُ فِي أَنَّ الْإِمَامَ، اینا رسائل دارم میخونم، اگر مأموم شک کند امامی که معتقد است که سوره واجب نیست در نماز، یعنی حمد کافیه، قل هو الله نمیخواد، حالا مأمومی که قل هو الله را سوره را لازم میداند، نمیدوند امام سوره خوند یا سوره نخوند، چون امام سوره را واجب نمیداند، میگه جاز له الاعتمام به. این مأموم میتواند به یه چنین امامی چه کند؟ اقتدا کند. و این لم یکن له ذلک اذا علم به ترکها، اما اگر میدوند سوره نمیخواند نمیتواند به نمازش اقتدا کند، چون نمازش پیش این آقا چیه؟ باطله. وقتی نماز کسی رو باطل میدونی که نمیتونی بهش اقتدا کنی. تا اینجا گفت حمله بر صحت واقعی و یظهر، شاهد من اینه، و یظهر من بعض المتأخرین خلافه، میگه از بعض از متأخرین خلاف حمله بر صحت واقعی ظاهر میشه. خب این همونیست که، یعنی اینا مخالف این اجماع مدعای شیخه. کی؟ قال فی المدارک فی شرح قول المحقق. قال فی المدارک یعنی سید محمد عاملی صاحب مدارک، در شرح قول محقق در مورد فرعی که زوجان با هم اختلاف دارند، آیا عقد در حال احرام واقع شده است؟ یکیشون میگه در حال احرام بود. عقد در حال احرام چیه؟ باطله. یکی دیگه سلام میگه چی؟ میگه نه در حال احرام نبودیم و عقد خوندیم، پس عقد صحیحه. محقق میگه فالقول قول من ید الاحلال، میگه اونی که میگه در حال احرام نبودیم محل بودیم و عقد خوندیم، قول او مقدم است، ترجیحاً لجانب صحه، به خاطری که جانب صحت رو ما ترجیح میدهیم، چون اگه در حال احرام باشه عقد فاسده، در حال احرام نباشد عقد چیه؟ صحیح هست. میگه اونی که میگه در حال احرام نبودیم و محل بودیم و عقد خواندیم، قول او اخذ میشود ترجیحاً لجانب صحت، یعنی به خاطر اصالت و صحت. محقق اصالت و صحت جاری کرده است در شرایط. صاحب مدارک چه میگه؟ میگه ان الحمل علی الصحت انما یتم اذا کان المدعی لوقوع الفعل فی حال الاحرام عالما بفساد ذلک، اما مع اعترافهما بالجهل فلا وجه للحمل علی الصحه. میگه بله حرف محقق درسته، اصالت و صحه. میگه قول او کسی که میگه در حال چه خوندی؟ میگوید در حال محل بودن خوندیم، قول او اخذ میشود مشروط. مشروط بر این که این دوتا عالم باشند که عقد در حال احرام چیه؟ فاسده. اما اگر چنین علمی ندارند، نمیدانند که عقد در حال احرام فاسده است، درست شد؟ اگر نمیدانند عقد در حال احرام فاسده است، وجهی ندارد ما حمله بر اصالت و صحه بکنیم. این بیچاره ها اصلا جاهل بودن، بنابراین نمیدونستن عقد در حال احرام باطله. چون نمیدانستن یه وقت عقدشون رو در حال چه خوندن؟ در حال احرام خوندن. یعنی صاحب مدارک حمله بر اصالت و صحه رو همه جا جاری نمیداند. جایی جاری میداند که مدعی عالم باشد که در حال احرام عقد فاسد است. ثم خود شیخ میگد از بعض من آسرناها، این مطلب ظاهر میشود که در اصولش و فروعش تمسک کرده است به این اصل بالغلبه، یعنی تمسک کرده است به چی؟ تمسک کرده است به اصالت و صحه، لکن اصالت و صحه رو گفته غالبا صحیح است. خب بعض من آسرناها کیه؟ میرزای قمی است. در قوانینش جلد اول صفحه 51 و در استفتاءاتش جامع الشتات جلد 4 371 و 372. بل و یمکن اسناد هذا القول الى كل من استند في هذا الاصل الى ظاهر حال المسلم. میگه این فرمایشه. پس میرزای قمی چه گفت؟ میرزای قمی هم میگه اگر میداند فاسد چیست، حمله بر صحت میشه، اما اگر نمیداند فاسد چیست، نه. چون اونی که میداند فاسد چیست، فاسد رو غالبا اتیان نمی کند. اما اون بیچاره ای که نمیداند فاسد چیست، ممکنه فاسد رو بیارند. درست شد؟ همین قول اسناد داده شده است، یعنی اونی که میداند فاسد چیست حمله به صحت می شود عملش، اونی که نمی داند حمله به صحت نمی شود. می گه اسناد این قول رو می شد داد به هر کسی که استناد پیدا کرده به اصل صحت با دلیل اینکه ظاهر حال مسلمان این است که عملش رو صحیح میارد. ظاهر حال مسلمان اینه که عملش رو صحیح میارد در جایی که بداند صحت را. اما اگه نمیدوند صحت را چجوری عملش رو صحیح میارد؟ کی قائل به این قول است؟ کل علامه. علامه در تذکرت الفقها جلد 2 صفحه 218 چاپ سنگی. و جماعت ممن تأخر عن العلامه، مثل شهید اول در دروس و القواعد و الفوائد، شهید ثانی در تمهید القواعد و مسالک و محقق ثانی در جامع المقاصد. آدرسش تو فرائد صفحه 355، خود آدرس ها رو نوشتن دیگه نمیخونم. فانه لا یشمل الا صورت اعتقاد صحه، این شامل نمیشد مگر برای مسلمانی که چی؟ اعتقاد دارد و صحت را می داند، خصوصا اذا کان قد امزاه الشارع، اگر شارع اون اعتقاد صحت او را امضا کرده است، لاجتهاد او تقلید او قیام بینت او غیر ذلك. والمسألة محل اشكال، اینا فرائد ما، من اطلاق الاصحاب و من عدم مساعدت ادلته. اصحاب گفتن مطلقا حمله به صحت میشن، اما دلیلشون همراهی نمی کند. فان العمده الاجماع، عمده دلیل اصالت و صحه اجماع است. و لزوم الاختلال، لزوم اختلال نظام، اینو بعد بحث میکنه. و الاجماع الفتوائی مع ما عرفته مشکلون، میگه اگر میخواهی یه اجماع فتوائی درست بکنی با این اختلاف صاحب مدارک و میرزای قمی و علامه و من تأخر عن که برات گفتیم، با این اختلاف درست کردن یک اجماع فتوایی مشکل است. خودش میگه اجماع فتوایی نمیشد درست کرد، مشکله. بعد تو ادله میگه اجماع چی؟ میگه اجماع قولی. این چه اجماع قولی است که جناب شیخ اعظم خودتون دو صفحه بعد میگویید چی؟ چنین اجماعی تحصیلش مشکل است. ولی اجماع الفتوائی مع ما عرفته مشکلون. ولی عملی، ولی اجماع عملی، ولی اجماع العملی فی مورد العلم به اعتقاد الفائل لصحته ایزن مشکلون. میگه اجماع عملی هم در اون جایی که طرف حتی صحت رو بداند نیز مشکل است. چجوری شما با این فرمایش اجماع را درست میکنی؟ باز ملاحظه بفرمایید صفحه 357 فرائد میفرماید، میگه محقق ثانی در باب اجاره گفته است، کرکی، جامع المقاصد جلد 7 صفحه 307، لا شک فی انه اذا حصل الاتفاق على حصول جمیع الامور المعتبره فی العقد، میگه شکی نیست ما جایی که اتفاق داریم که همه اموری که معتبره در عقد است حاصل من حصول الایجاب والقبول من الکاملین و جریانهما علی الاوزین المعتبرین، ایجاب و قبول و دوتا مرد کامل بالغ عاقل ایجاب کردن و قبول گفتن، اوزینمونم تو اجاره اوزین معتبر است، یه خانه اجاره کرده در مقابل پول. و وقع الاختلاف فی شرط مفسده، اختلاف کردن در یه شرطی که فاسد مفسد عقد است، آیا چنین شرطی رو گذاشتن یا نگذاشتن؟ فالقول قول مدعی صحه به یمینهی، قول کیا قبول میکنی؟ قول او کسی که مدعی صحت است اما با قسمش، لانه الموافق للاصل، چون قول مدعی صحت موافق اصل اصالت و صحت است، لان الاصل عدم ذلك المفسد والاصل في فعل المسلم الصحت. تا اینجا مناقشه اینست. اما اذا حصل الشک في الصحت والفساد في بعض الامور المعتبره و عدمه، این مال جایی بود که شک داشته باشید شرط مفسد گذاشته، اما حمله بر اصالت صحه میشه و حمله بر این که این شرط مفسد را نگذاشتن. اما اگر شک در صحت و فساد از اینجا بیاد که بعض امور معتبره در عقد آیا مراعات شده است یا نشده است، فإن الاصل لا يثمر هنا، میگه اصل اصالت و صحه اینجا ثمر به شما نمیدهد. چرا؟ فإن الاصل عدم سبب النقل، اصل این است که سبب انتقال واقع نشده است، یعنی اصل اصالت الفساد در چیست؟ در عقود. وقتی شک برید آیا اصلا این عقد اموری که درش معتبر بود مراعات شده است یا نه، خب اصل اصالت الفساد در چیست؟ در عقود. اصل عدم نقل و انتقال است، دیگه اینجا اصالت و صحه جاری نمیشد. خب بفرمایید، پس کو اصالت و صحه؟ کو جناب شیخ ادعای اجماعی که شما میفرمایید؟ خودتون چند صفحه بعد مخالفین رو میشمارید. خب وقتی خود شمای شیخ اعظم مخالفین رو یکی یکی می شمارید و فروعی رو یادآور می شید که جماعتی با اصالت و صحه مخالفت کرده اند، چه اجماع قولی در کار است؟ پس این نقد اول ما بر شیخ، چنین اجماع قولی بر اصالت و صحه طبق فرمایش خودتون در فرائض وجود ندارد. و ثانیاً اشکال دوم، خیلی خوب، به فرض ما قبول کنیم که ما اجماعی داریم بر اصالت و صحه، اصالت و صحه الواقعیه عند الحامل، به فرض ما این رو بپذیریم، خب این اجماع مال متأخرینه، یعنی از زمان علامه به بعد. و اجماعی که از زمان علامه به بعد باشد، این اجماع چیست؟ این اجماع کافیه در تحقق اجماع نیست. چرا؟ به خاطری که اجماعی حجت است که اولا در نزد چه باشد؟ اجماع در نزد متقدمین باشد. بعضی فرمودن اجماع در نزد متقدم و متأخر هر دو باید باشد، تا شما از این اجماع در نزد متقدمین و متأخرین اطمینان حاصل کنید بر یک دلیل شرعی که دلیل شرعی در کار بوده است که اون دلیل به ما نرسیده است، و الا اجماع فی حد نفسه در نزد ما شیعه اعتبار ندارد. شیخ فرمود در فرائد، اگر یادتون باشد اول بحث اجماع، هول اصل لهم و همول اصل لهو، اجماع چیزی است که عامه ساختن و این اجماع اصل اصیل است برای عامه. یعنی تنها دلیلی که میتوانند بر خلافت خلیفه اول اقامه کنند، یعنی یدعی مدعی هستند که این دلیل است، اجماعه. میگن تمام مسلمانهای وقت بعد پیغمبر او را به عنوان خلافت چه کردن؟ پذیرفتن. فهو خلیفت رسول الله. پس اجماع دلیلی است که اینا تراشیدند تا خلافت خلیفه خودشون رو باش درست کنند. بعد این که ما میگیم خب اولا همه که نبودن، مردم مدینه اون موقع 1000 نفر بودن، غیر مردم مدینه که کسی بیعت نکرد. میگن خب کافی است همون اهل، چون مردم مدینه اهل حل و چه بودن؟ عقد بودن. چون اهل حل و عقدم بیعت کنن کافی است. میگم بسیار خوب، خب اهل حل و عقدم که بیعت نکردن، جماعتی با خلیفه بیعت نکردن، تو خانه فاطمه زهرا نشستن، مثل امیرالمومنین، مثل زبیر، مثل سلمان و مقداد و ابوذر، انصارم که بیعت نکردن، جماعتی از انصار بله اونام بیعت نکردن با خلیفه، خودشون ادعای خلافت داشتن. خب پس این اینا اهل حل و عقد نبودن؟ میگن که خب حالا در همون مقدار از حل و عقد که بیعت کردن کافیست. یعنی هی دایره اجماعشون چه میشد؟ زیغ میشد، هی کوچک میشد. توجه فرمودید؟ تا بالمعال این دایره اجماع میرسد به 2 نفر یا 3 نفر. ابو عبیده جراح خلیفه دوم و یکی از انصار، این 3 نفر بودند که در صحیفه بنی ساعده با خلیفه بیعت کردند. 3 نفر را که بیعت کردن میخوان ورچپونن به معنا اجماع مسلمین. یعنی مسلمان ها همی 3 تا بوده؟ توجه میفرمونی؟ خب بگذاریم. عرض ما این است که اجماع به ذاتهی برای اهل سنت حجت است. اجماع به ذاتهی برای ما حجیتی ندارد. اجماع برای ما کی حجت میشن؟ اون وقتی که از این اتفاق مجمعین ما به این نتیجه برسیم که این مجمعین که این حرفو میزنن و هیچ مستندی الان ما برش نداریم، لابد در نزد اونا چون اینا آدمایی نیستن که حرف بی دلیل بزنن، لابد برای اونا دلیل شرعی اقامه شده است بر این مطلب، و این دلیل شرعی که به اونا رسیده است الان به ما نرسیده است. بنابراین از رو اجماع اینا میفهمیم یه دلیل شرعی وجود داشته است و این دلیل شرعی الان به ما نرسیده. ما این اجماع رو قبول میکنیم. این میشه حجیت اجماع از باب اطمینان، که ما از اجماع اطمینان پیدا میکنیم بر وجود یه دلیل شرعی، که این دلیل شرعی الان مفقوده و به ما نرسیده است. خب اگر چنین دلیل شرعی وجود داشت، چرا قبل از علامه کسی قائل به اصالت و صحه نبود؟ چرا کسی نگفت؟ چرا از قبل علامه نمیتونید کلامی بر اصالت و صحه بیارید؟ از بعد علامه در قرن هشتم، هشت قرن شما سخنی ندارید؟ از قرن هشتم از بعد علامه شروع میکنید نقل اقوال بر اصالت و صحه. بنابراین این اجماع علی فرض تمامیتش اطمینان آور نیست. اینم نقد دوم بر اجماع. نقد سوم، خیلی خوب، علی فرض که اجماع تمام باشد و اطمینان آورم باشد، آقا اجماع در ما نحن فیه اجماع مدرکی است. یعنی آقایونی که به این اصالت و صحه فتوا داده اند و جمع شده اند در این اصالت و صحه، بر اساس مدارکی که در مقام وجود دارد، خب مستندشون چیست؟ آیات و روایات. همین آیاتی که برای شما سه تا آیه خوندیم، مناقشه کردیم، و همون روایاتی که تو اصالت و صحه به معنا قسم سوم براتون خوندیم و دلالتشو بر همون معنای سوم هم مناقشه کردیم. اینا آنچه که دارن مستندشون چیست آقا؟ مستندشون این آیات و روایات است. وقتی اجماع مدرکی شد دیگه به اجماع نگاه نمیشه، باید به اون دلیل و مدرک ملاحظه کنیم، و اون دلیل و مدرک ناتمام است. بنابراین اینجا دیگه لحاظ اجماع نمی شود. خیلی خوب، اینی که شیخ میگه تو فرائض که خوندم این عبارتا، فانهم لا يختلفون في ان قول مدعي الصحه في الجمله مطابق للاصل، میگه آقای فقها اختلاف ندارن، فل جمله تقریبا، تقریبا خلافی نیست بر این که کسی که قولش مدعی صحت است، قول مدعی صحت مطابق با اصل است. میگم آقا قول مدعی صحت مطابق با اصل است، معلوم نیست از باب اصالت و صحه باشد، ممکن است از ابواب دیگر قول مدعی صحت را مقدم کنند بر قول مدعی فساد. مثلا از این باب که اقرار العقلاء علی انفسهم چی؟ جائز. وقتی اقرار عقلا جایز است، میگه آقا من خانه‌ام را فروختم. خب این اقرار کرد یا نه؟ این اقراره به بی. بعد میگوید اما در این فروش مقرور شدم، پس بیعم قراریست و باطل. این انکار بعد از چیست؟ اقرار. انکار بعد از اقرار پذیرفته نیست. من اگر گفتم من 10 میلیون بدهکارم به آقای قنبری، این اقرار. بعد گفتم نه دفترم رو دیدم بدهکار نیستم، انکار بعد از اقرار پذیرفته نیست. این اصل چیست؟ اصل اقرار و العقلا علی انفسهم است که پذیرفته میشد، و اصل این که انکار بعد از اقرار پذیرفته نیست، مشروط بر این که در اقرار چه باشد؟ اقرارش اقرار آزادانه باشد. اگر از رو زور و اجبار و شکنجه اقرار کرده است و بعد انکار می کند، او اقرار از رو شکنجه اصلا حجت نیست. کتکش زدن، اقرار به یه چیزی کرده است. حالا میاد میگه آقا منو زدن، اینو اقرار کردم. او اصلا حجت نیست. او اقراری که از روی چه باشد؟ تعذیب و شکنجه باشد، او اقرار اصلا حجیت ندارد. اما اگر آزاد بوده است و در آزادی کامل اقرار کرده است، اقرار حجت است. اقرار حجت است، انکار بعد از اقرار پذیرفته نیست. توجه کردی؟ بنابراین رب ما از این بابه، نه از باب اصالت و صحت. لذا اجماع قولی تمام نمیشد. به همین جهت است که فاضل نراقی در کتاب عوائد الایام صفحه 231 در عائده 23 میفرماید و اما الاجماع بر اصالت و صحت، میگه و اما الاجماع فهو و ان امکن ادعاءه. ممکن است کسی ادعای اجماع بکند، لکن بل القول به ثبوته فی موارد جزئیه یأت الاشاره الى بعضها. میگه این اجماع قولی در یه موارد جزئی بله وجود دارد و ما بعد بهش اشاره میکنیم، لکنه علی سبیل الکلیت، اما اصالت و صحه را به عنوان یه اصل کلی بخواهید بگیرید تا گاو و ماهی تو فقه باش بخن برید جلو. درست شد؟ به عنوان یه اصل کلی که در فقه حکومت دارد، همه جا با اصالت و صحت بخواهید برید جلو، بل القول به ثبوته فی موارد جزئیه. میگه بله در یه موارد جزئی، آقای نوروز در یه موارد جزئی میگه ثابت. این خانه بیخود کار بگیر میکار دست با محر من بگیر نه، در یه موارد جزئی ثابت است، اما در موارد کلی، یعنی اصالت الصحه را یه اصل کلی بگیر برو جلو در تمام فقه، میگه نمیشد این رو پذیرفت. کما صرح به الفاضل المولا محمد باقر الخراسانی، یعنی صاحب کفایه. صاحب کفایه کدوم کفایه؟ کفایت الاحکام، این فاضل سبزواری است، محمد باقر سبزواری، این حالا میگه خراسانی، در کفایت الاحکام گفته است و غیرش، غیر سبزواری هم گفته اند، غیر ثابتن، میگد ادعای اجماع بر یک اصالت و صحه به نحو کلی غیر ثابتن، ثابت نیست، همون جور که سبزواری گفته است غیر سبزواری هم گفته است. پس این ادعای اجماع، این ادعای اجماع خود شیخ مخالفاشو گفت، فاضل نراقی هم میگد این ادعای اجماع به عنوان اصل کلی ثابت نیست. این تا حالا دو تا دلیل شیخ. دلیل اول آیات قرآن مناقشه کردیم، دلیل دوم ادعای اجماع قولی مناقشه کردیم، میرسیم به ادعای اجماع عملی ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.